هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاهی جنبه اجتماعی و گاهی هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بدتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. اصلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم استادای یعنی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس واسه ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
میخوام تا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اگه ترسید بود که تا امروز روز امتحان دادن شده خاطر جور نمیکرد دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامت خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه خواب پدرتشون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بوکو نکو بوکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بوکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن و امسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، تو این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. اینی گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم به اوها با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شد. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تحریر به جای استادان. وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. من تلاش خود انجام میدم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت من پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. دیگه خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردا را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. با اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزه
وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 چی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل های ترس جوانان از امتحان صحبت می کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می کند و به جوانان انگیزه دهی می کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه‌های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالو یزی که مکتب می‌خواندم، اون وقت در کورس‌های مختلف در آموزگاه مختلف در پالو یزی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس می‌کردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلو یزی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همو وقت فرا گرفته بودم در پنتون آمریکایی های افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی های افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ای ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی های افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتای را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی و نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم، یک برنامه کمکی یک تال یا شش ماه قبل از این که حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم، ما همون وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است و برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم، جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شده یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقتی که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد شناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه
ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونها باید به مطالعه بپردازند. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیر دهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردم و دیدم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر اسن آلمان زیادتر از 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برندفروش، که یک دوره وکالت برندمندی برندفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برندفروشی و این وکالت برندمندی برندفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه، خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقت که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن، مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر پدر کلا افتخار میکنم و نام امید. یک آن جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم، اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلون شدیم دیگر در این مورد ما به شما نگفتم چی بگم.
در مجموع سر برنج کم صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحه مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود از پیشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود ماشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این در زمین دور میشد. مخصوصا اون وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این را شالی کاری کردیم اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برینج کشت کردن در تکلیف داره. تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سید بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است. اما کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود بازو میگفت جوش داره، او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین نداشتین، همکاری میکردین نمیکردین؟ هنوز هم مندوی هست یا نیست؟
بله مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را، اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نون دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغان ها بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب بود در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسانی مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر کلباغ مومی و جاده یک سرش که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که میشد نوروز به متوق مندوی که بالا میشد، باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن یک پا دمور منوشته میکردم. یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه ای که در ویای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادتر. پسان باز مردم اصل کلش از باید بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم اهل تشیع بود و دیگه متباقی از زمین سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برنج فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد. اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا لمندهی برین فروشی که در پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود در این مندهی دیگه.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکان ها چطور بود؟ بین تجارت چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا میدادن قرض، باز پیسه خود در قسط اوله خط رایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتب هم ذرا خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امید جان دیگه می ره نشته کو خو آجی صاحب چی که دی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن، در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی، البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم از امون مندهی هستم، به من افتخار میکنم، هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی مندهی یاره، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیر شده از مردم مندهی، از دلست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم، مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه، من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به مو سرای شده و گپا. خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن، اول او را تیاتر هم نبود و هم به نام سیمه بلدیه بود، گپ شما مو تیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهسد یا هم در مو برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آنها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون 356 شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امو جای یک مارکت شد شدم، یادم نیست اما شنیدیم.
بله مرا یادم است امو صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشید کسه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه او پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در او شاه شهید، اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل اینی بود پولی مندهی بود.
صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دریام امی صحنه میزه و برای جی که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم است میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم است، حتی در زبان ترکی هم است میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی و خیالم است. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، او را ما یادم رفته، علافی گفتین، یعنی علافی را تشریح کنین که جوانان ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی، از ولایات افغانستان می آمدند کابل، مال می آوردند، اینمی برنج می آوردند، روغن می آوردند، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردند، تخم می آوردند، باز اینجا دمندهی سرایا بود می آمدند، اونمونجا شهود متقا تیر می کدند، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولد من، اضافه تر از 50 سال، 6 ساله بودیم و در مومندهی کابل در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نو میگفتن. کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف نو بودم و بعد از صنف 9 که صنف 10 شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله، چون در لیسه ادبیام نمی گرفت هر کس. در اون زمان در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در محصل دارالمعلمین محصل بودم، در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل، و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی، و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم و بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم، چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم، مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم، با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم، پدرم گفت که در افغانستان شرایط شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود، در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم، تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم، نهستم و نمی باشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله بله بله، جواز ما هست، همیالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود، جوازای ما هست.
بله.
حالا افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل، چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او در دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از هند آلمان، و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن، از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامای ما است، خالای ما است هم در آلمان است، و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم و خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آسیفی تخلص میکنن. دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آسیفی که در سویس است، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن، یا کلشان جای بجای شده بودن، همگی بر ما ارتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف، یک جایز قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. از سال 1990 به خیال از ماه هفتمش میشه جون و جولای تاله ندهیم این آلمان است، افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم، اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم تبار نیست در این مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری، برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا با بخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم از مکتب که استاد چه لیفت بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت را پیش ببرم، وقتش کم بود، اما کتم بابیم سرم بالا شد. هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحیدالله فقیری است که در نی آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بعد از وحیدالله فقیری که از کلی رفت، برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در نی آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونمه قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم، 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر 3-4000 دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و من خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شب برتان بگویم ایز بسر تجارت فکر نمیکدم. من بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. ایز سر از این فکر نکدم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و من خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راضی به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خود من خوب بیخی همید به یه آخر همیشد چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این نمیباشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دگال تمام او شواست طرف وطن هم است. اخبارها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برستان وقت بگویم دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوب هم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما واره اینجا صاحب هر چیز شد. اینا لونا همه اگه در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از اینجا اگه بکشیشن و دوام میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دوام میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند. مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیر دارن که کمبودی های خدا که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در سطح زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعش برتون بگویم در سیاسی همین کسایی که قوطن وطن هم میگن کجا در چند سال کسی هیچ وطن رو پشش نگشت. یه گپ هست که هوایی میدونن. کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات هست. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن هست. از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن زامت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم میفهمم که هستن خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن. اما در فکر از این کس نیست چون سیاست این و سیاست مدار هم نیستن دیگر. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشان شاید بسیار نفرها باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، بله. تا را و چار نمیفهمن، بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوانده عزیز ما که در داخل هستن، بر از نها چی گفتنی دارین؟
ما بر شنوانده عزیز بر هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمیره دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسه. ما آرزوی منیم آرامی کشور ما، آرامی مردم ما در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاه، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان برای نمیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی است؟ یعنی کوشش کنن که براین یا کوشش کنن که باشن و یک راه حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین.
ما پیام ما و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمامشی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آموت بودیم تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدن و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه مرا کس غرض نداره تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف متای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالم کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان واز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
Oh, دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشم دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ایده ایده دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت دل
دیگران.